ساعت 9 صبح و وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو سودی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. سلام های من ستار فروخ و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در این برنامه هم گزارش ها و مطالب مختلف خبری را گرد آورده ایم و در نیمه دوم مجله آزادی نشر می شود. در آغاز موضوعات خبری ما برگزاری نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در شهر لندن جای دارد. اما پیش از آن تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با احمد حنایش.
نخستین دور دیدارهای رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا از امروز آغاز می شود. مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان از نظارت پروژه های بازسازی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. چند انفجار پیهم در تانکرهای نفت آرامش شهر چاریکار مرکز ولایت پروان را برهم زد و آتش سوزی بزرگی را به بار آورد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که معاون وزارت خارجه ایران می گوید دیدارهای مؤثری با اداره بین المللی انرژی اتمی داشته است. تفصیل اخبار. نخستین دور دیدارهای رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا از امروز آغاز می شود. رئیس جمهور کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان شام دیروز برای گفتگوی سه جانبه وارد لندن شدند. آقای کرزی چند پیشنهاد مشخص برای پاکستان دارد که مهمترین آنها وضاحت در مورد سرنوشت ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره دوی گروه طالبان و همکاری صادقانه پاکستان در تلاش‌های صلح افغانستان به حساب می آید. این چهارمین نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا است. در نشست قبلی سه کشور فیصله شده بود تا کابل و اسلام آباد در جریان 6 ماه به توافق صلح دست یابند. اما تا حال که 9 ماه از اجلاس قبلی گذشته است، افغانستان و پاکستان به کدام توافق صلح دست نیافتند. مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان از نظارت پروژه های بازسازی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. جان سوبکو در نامه‌ای که با جان کری وزیر خارجه چک هگل، وزیر خارجه چک هگل وزیر دفاع و راجیف شار رئیس اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا نوشته گفته است، شاید تا پایان پروسه انتقال فقط 21% افغانستان برای غیر نظامیان آمریکایی قابل دسترس باشد. در این نامه همچنان آمده است با خروج بخش اعظم نیروهای آمریکایی و بسته شدن پایگاه‌های نظامی و دفاتر پروژه‌های بازسازی در افغانستان، نظارت مستقیم و دسترسی به بسیاری پروژه‌ها پرخطر و یا ناممکن خواهد بود. در گذشته همواره شکایت‌های در خصوص ضایع شدن و همچنان عدم مدیریت درست کمک‌های آمریکا در پروژه‌های بازسازی افغانستان وجود داشته است. از این کمک‌های مالی به عنوان قیمت‌ترین مأموریت در تاریخ آمریکا نام برده می‌شود. چند انفجار پیهم در تانکرهای نفت آرامش شهر چاریکار مرکز ولایت پروان را برهم زد و آتش سوزی بزرگی را به بار آورد. این انفجارها شام دیروز در حال رخ دادند که تانکرها در مسیر شهرهای کابل پروان در حرکت بودند. در مورد تلفات احتمالی این رویداد گزارشی در دست نیست، اما آتش سوزی شام دیروز خسارات هنگفتی را به دکانها، خانه‌ها و موترها وارد کرده است. لطف‌الرحمن رشاد مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان انفجارها در شهر چاریکار را کار دشمنان مردم افغانستان عنوان کرد.
ما با واسطه که تدابیر شدید امنیتی جهت انتقال این تانکرها از صاحب مسئولیت خود به دوش داشتیم، پلیس هم توضیح بود و کلینر همی واسطه تانکری هم در بالای تانکر خود بود. دشمن توانست که این عمل خود را اجرا کنه و بسیار جدی در این رابطه جریان داره.
پیش از این هم چندین بار تانکرهای تیل در ولایت پروان با انفجارها روبرو شده بودند که تلفات جانی و خسارات مالی را به بار آوردند. صدر اعظم استرالیا در یک سفر غیر مترقبه به روز دوشنبه وارد افغانستان شد. این مسافرت تونی ابوت در آستانه پایان ماموریت محاربوی سربازان آن کشور در افغانستان انجام می شود. دفتر صدر اعظم استرالیا امروز گفت که ابوت به هدف شرکت در مراسم ختم ماموریت نظامی استرالیا در افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی به قرارگاه عساکر آن کشور به شهر ترینکوت مرکز ولایت اورزگان رفت. ماموریت نظامی استرالیا در افغانستان در طی بیش از یک دهه اخیر به قیمت جان 40 سرباز آن کشور تمام شده است. قرار است که این قرارگاه به اردوی ملی افغانستان تسلیم داده شود و بیش از 1500 عسکر استرالیا تا جشن کریسمس این کشور را ترک خواهند کرد. صدر اعظم استرالیا گفت که خروج عساکر یک مناسبت تلخ و شیرین است. با گفته وی با آنکه کارهای زیادی انجام شده، اما افغانستان به عنوان یک محل خطرناک باقی مانده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. معاون وزارت خارجه ایران میگوید دیدارهای مؤثری با اداره بین المللی انرژی اتمی داشته است. عباس عراقچی پس از دیدار دیروزش با یوکا امانو رئیس این اداره در ویانا پایتخت اتریش گفت ایران درباره برنامه هسته‌ایش پیشنهادهای تازه‌ای را برای رفع نگرانی‌های بین المللی مطرح کرده است. میگوید ما با یوکی آمانو نشست مؤثر و مثبتی داشتیم. در حدود یک ساعت همکاران ما گفتگوها را در مورد پیشنهادهای تازه ایران آغاز کردند. من امیدوارم که بتوانیم به نتایج خوبی دست یابیم. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد هم گفتگوها با هیئت ایرانی را امیدوار کننده دانسته است. پس از آغاز کار حسن روحانی به حیث رئیس جمهور ایران، این نخستین هیئت ارشد آن کشور است که چنین مذاکرات را با اداره بین المللی انرژی اتمی انجام می‌دهد. گفتگوها میان رئیس این اداره و معاون وزارت خارجه ایران امروز هم ادامه خواهد یافت. وزارت خارجه اسپانیا به دنبال اتهام جاسوسی توسط اداره امنیت ملی آمریکا سفیر این کشور در مادرید را احضار کرد. این وزارت به روز دوشنبه گفت سفیر آمریکا را پس از آن برای دادن وضاحت احضار کرد که روزنامه ایلموند گزارش داد اداره امنیت ملی آمریکا در یک ماه تقریبا 60 میلیون مکالمه تلفنی را در اسپانیا شنیده است. این اتهامات تازه ترین مواردی هستند که از سوی ادوارد سنودن قراردادی سابق اداره استخبارات آمریکا افشا شد. در این میان جیمز کاستوس سفیر آمریکا در مادرید در یک اعلامیه که گفته او برای رفع نگرانی اسپانیا کار خواهد کرد. پیش از این اتهامی وجود داشت که میلیون ها مکالمه تلفنی در فرانسه و چند کشور دیگر اروپایی به شمول صحبت های انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از سوی مقامات آمریکایی شنیده شده است. نماینده های سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب امروز نیز در مورد برگزاری کنفرانس بین المللی به هدف ختم جنگ سوریه بحث می کنند. لخزر ابراهیمی که برای صحبت در خصوص نشست موسوم به ژنو دو به منطقه سفر جنود به منطقه سفر کرده است، پیش از این به ایران مسافرت نموده بود. انتظار می رود که این نشست در جریان ماه آینده برگزار شود. 19 گروهی که به منظور فروپاشی رژیم بشار الاسد می جنگند، به روز یکشنبه اشتراکشان را در این نشست رد کرده و گفتگو با رژیم اسد را خیانت خواندند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه اظهار این گروه ها را ظالمانه توصیف کرده و از این گروه ها به عنوان سازمان های افراطی و تروریستی یاد کرده است. مقامات کمیسیون انتخابات گرجستان میگویند نتایج ابتدایی شمارش آرا نشان می‌دهد که متحد بیتزینا ایوانشویلی صدر اعظم آن کشور در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه برنده شده است. به گفته این کمیسیون جورجی مرگیلاشویلی نامزد ائتلاف موسوم بر رویای گرجستان حدود 62% آرا را کسب کرده است. دیوید بگرادزی نامزد تحریک ملی متحد بر رهبری رئیس جمهور میخائیل شاکاسویلی توانسته فقط 22% آرا را به دست آورد. رئیس سابق پارلمان گرجستان هم 10% رای گرفته است. به گفته مقامات شرکت افراد واجد شرایط رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری گرجستان حدود 47% بوده است. در این میان سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفته است که مسکو انتظار دارد تا اداره نو گرجستان پالیسی های دوستانه با روسیه را دنبال کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
با تشکر از احمد حنایش برای پیشکش تازه‌ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. ساعت 9:09 از صبح است. سلام های مجدد من ستار فروغ را بپذیرید. با آنهایی که تازه به رادیو آزادی پیوستن خوش آمدید میگیم. این هم مطالب و موضوعات خبری ما که در کمتر از یک ساعت دیگر با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان دیدارهایشان را امروز با صدر اعظم بریتانیا در لندن آغاز می‌کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دلایل و علت حذف 16 نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را از فهرست ابتدایی نامزدان به آنها مطرح کرده است. آیا حالا قناعت این افراد حاصل شده؟
این مشکل هیچ وجود نداره. این ادعایشان به کلی بی‌جای است و ما برشان هم سرتیفیکات را تمام نشاندم.
ما تعهد می‌سپارم که اگر زنده بودم مسئول هستم در قبال حق گرفتن خود و حق گرفتن ملت افغانستان.
مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در خصوص نظارت از پروژه های بازسازی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. کمیسیون سمع شکایات مشوران و جرگه افغانستان دکتر موسی وردک رئیس صحیحه وزارت دفاع را به فساد اداری و غفلت در وظیفه متهم کرده است.
دکتر را مجبور که به ترک وظیفه کرده، مؤسساتی که کمک میکنه در بخش سی در اردو اونا را به فعالیت نمیمانه.
زلمه زابولی رئیس این کمیسیون بود. نگاه به مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را نیز داریم و در رنگ های زندگی با دو تن از اطفالی که تازه به نواختن رباب و طبله رو آوردن صحبت نموده ایم.
تدای اول از ما کلاسیک هست به حساب نوتشن سارگامه.
در نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی، مجله آزادی نشر می شود. از همراهیتان جهان سپاس. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان به لندن رسیدند و دیدارهایشان را امروز با صدر اعظم بریتانیا آغاز می کنند. آنها در حاشیه اجلاس اقتصادی جهان ملاقاتهای سه جانبه خواهند داشت. گفته می شود پاکستان با چندین خواست افغانستان در این نشست روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی بشنوید.
همزمان با رسیدن رئیس جمهور کرزی به بریتانیا، نواز شریف صدر اعظم پاکستان هم دیشب به لندن رسید. سلسله دیدارهای آنها از امروز آغاز می شود و دیدارهای حامد کرزی با مقامات پاکستانی و بریتانیایی برای 4 روز ادامه خواهد یافت. هر دو رهبر در اجلاسی که به میزبانی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا برگزار می شود شرکت خواهند کرد. هیئت افغان چند پیشنهاد مشخص به پاکستان دارد. وضاحت در مورد آدرس ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره 2 گروه طالبان، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در منطقه و همکاری صادقانه پاکستان در تأمین صلح در افغانستان از آجندای اصلی این اجلاس است. در سفر با نواز شریف، سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم و اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان وارد لندن شدند. از جانب افغانستان، رئیس جمهور را صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح، دکتر رنگین دادفر اسپانتا مشاور شورای امنیت و سرپرست وزارت خارجه به شمول شمار دیگر از مقامات همراهی می کنند. این 4 نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا است. در نشست قبلی سه کشور فیصله شده بود تا کابل و اسلام آباد در جریان 6 به توافق صلح دست یابند. اما تا حالا که 9 از اجلاس قبلی گذشته است، افغانستان و پاکستان به کدام توافق صلح دست نیافتند. خبر رهایی ملا عبدالغنی برادر در 20 سپتامبر از سوی پاکستان برخی امیدواری ها را در پروسه صلح افغانستان ایجاد کرد. اما با گذشت چند روز گفته شد که ملا برادر تحت نظارت مقامات پاکستانی قرار دارد و محل اقامت وی نامعلوم است. در گذشته پاکستان بارها به همکاری صادقانه با افغانستان تاکید کرده، اما تا حالا کدام گام عملی را برای روند صلح و آوردن امنیت در افغانستان نبرداشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما می توانید که رادیو آزادی را همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 296 و 100.5 FM بشنوید. مطالب خبری ما را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید دلایل حذف 16 کاندید احتمالی انتخابات ریاست جمهوری از فهرست ابتدایی نامزدان را با آنها در میان گذاشته است. این افراد اخیراً از کمیسیون مستقل انتخابات خواهان وضاحت در مورد حذف نامهایشان از این لیست گردیده بودند. آیا حالا قناعت این اشخاص در مورد این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات فراهم شده؟ بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده می شنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که دلایل حذف 16 کاندید انتخابات ریاست جمهوری را روی در روی با آنان تشریح کرده و اگر این افراد قناعت ندارند می توانند در کمیسیون شکایت انتخاباتی مراجعه کنند. این دیدار کاندیدان حذف شده معترض و کمیسیون مستقل انتخابات بر روز دوشنبه انجام شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حدود بالاتر از 13 کاندید احتمالی برای ریاست جمهوری که به لیست ابتدایی را پیدا نکردند و از بعضشان نماینده هایشان امروز همراه رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دیدار داشتند، در رابطه با موضوعات مختلف بحث شد و کمیسیون برشان قناعت ازیرا داد که چرا به لیست ابتدایی را پیدا نکردند و غیر از این به طور تحریری ما این یادداشت را برای شما تسلیم کردیم که دلیل از این چی بوده که به لیست ابتدایی را پیدا نکردند.
حدود 20 روز پیش کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات افغانستان را منتشر کرد که به اساس آن از میان 26 کاندید احتمالی ریاست جمهوری 16 تن حذف شدند. در آن زمان کمیسیون مستقل انتخابات دلیل حذف این افراد را موجودیت مشکلات در کارت‌های حمایویشان و داشتن تابعیت دوگانه برخی از این افراد عنوان کرده بود. در این حال تعداد از کاندیدان حذف شده پس از دیدار با کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم تصمیم این کمیسیون را غیر عادلانه می دانند. داود سلطان زوی و بسم الله شیر دو تن از این کاندیدان
بودند که این دو تابعیت است، در حالی که این مشکل هیچ وجود نداره. این ادعایشان به کلی بیجای است و ما برشان هم سرتیفیکت ها تمام سر نشان هم گفتم ادعای شما به کلی بیجای است و اگر وزارت خارجه هم بر شما مکتوب داده، او مکتوب بالکل یک مکتوب مطلق نافهمی از قانون تفسیر شده.
یا میخواین که یکی دیگه را حفظ کنن و بقای قدرت و بقای آینده خودشان که کسی یارا معاقبه نکنه، به اون لحاظ مرا نام حذف کردن. ما این را میگم بر ملت افغانستان را تعهد میسپارم که اگر زنده بودم مسئول هستم در قبال حق گرفتن خود و حق گرفتن ملت افغانستان.
کمیسیون شکایات انتخاباتی هم میگوید که اسناد 16 کاندید حذف شده را دریافت کردند و بررسی ها روی آن جریان دارد. مسئولان این کمیسیون میگویند اگر اسناد این کاندیدان صحت بود، آنها می توانند که به فهرست نهایی انتخابات را یابند. اما نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون میگوید که تا حالا اسناد 10 کاندید که به فهرست ابتدایی را یافته اند به دسترس آنها قرار نگرفته است. وی میگوید که تاخیر در سپردن اسناد کاندیدان سبب کندی و ایجاد مشکلات در کار آنها می شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل سال 1393 برگزار شوند.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
خبرها و گزارشها و دیگر مطالب ما را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم جهان سپاس. مفتش خاص امور بازسازی افغانستان میگوید مقام های آمریکایی پس از سال 2014 نخواهند توانست تا از پروژه های بازسازی در این کشور دیدن و یا نظارت کنند. جان سوبکو در یک نامه به مقام های آمریکایی نوشته است از سال 2009 تا حالا دسترسی آمریکایی ها به پروژه های بازسازی در افغانستان کاهش قابل ملاحظه داشته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
جان سوبکو مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان آینده دسترسی آمریکایی ها به پروژه های بازسازی در این کشور را خیلی اندک می داند. آقای سوبکو به روز دوشنبه گفت مشکل است تا در مورد آینده حضور آمریکا در افغانستان پیش بینی کرد، اما به گفته او شاید تا پایان پروسه انتقال فقط 21% افغانستان برای غیر نظامیان آمریکایی قابل دسترس باشد. مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان گفته که این ارقام 47% کاهش را در مقایسه با سال 2009 نشان می‌دهد. جان سوبکو در نامه‌ای که به جان کری وزیر خارجه، چک هیگل وزیر دفاع و راجیف شاه رئیس اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا نوشته گفته است برای ما از سوی مقامات وزارت خارجه آمریکا گفته شده که اگر وضعیت امنیتی افغانستان بهبود نیابد، شاید چنین پروژه‌ها امیدوارکننده باشند و به تامین امنیت کمک کنند. در گذشته امواره شکایت‌هایی در خصوص ضایع شدن و همچنان عدم مدیریت درست کمک‌های آمریکا در پروژه‌های بازسازی افغانستان وجود داشته است. از این کمک‌های مالی به عنوان قیمت‌ترین ماموریت در تاریخ آمریکا نام برده می‌شود. کلیر مک‌کاسکل سناتور آمریکایی بر روزنامه واشنگتن پست گفته است خیلی تکان دهنده خواهد بود که این کمک‌ها اختتام ناخوشایند داشته باشد. در نامه جان سوبکو همچنان آمده است با خروج بخش اعظم نیروهای آمریکایی، بسته شدن پایگاه‌های نظامی و دفاتر پروژه‌های بازسازی در افغانستان، نظارت مستقیم و دسترسی در بسیاری پروژه‌ها پرخطر و یا ناممکن خواهد بود. در حال حاضر حدود 51,000 عسکر آمریکایی در افغانستان آماده شدند که تا پایان سال 2014 این کشور را ترک کنند در این حال انتظار می رود ده ها پایگاه نظامی آنها هم بسته شوند. هرچند در مورد تعداد عساکر که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی می مانند تا حالا هیچ اعلان رسمی صورت نگرفته، اما پیش بینی می شود که از سال 2015 به بعد بین 8 تا 12 هزار نظامی آمریکا در افغانستان باقی خواهند ماند. در حال حاضر این تصمیم با توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن منتظر است.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. شنیدید که جان سوبکو مفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان از نظارت پروژه‌های بازسازی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. حالا گزارش داریم که کمیسیون سمع شکایات مشاوران و جرگه افغانستان رئیس صحیحه وزارت دفاع را به فساد اداری و غفلت در وظیفه متهم کرده است. رئیس این کمیسیون دیروز به خبرنگاران در کابل گفت که موجودیت فساد گسترده مالی در ریاست صحیحه وزارت دفاع بالای کارهای این ریاست تأثیر گذاشته است. در این حال وزارت دفاع افغانستان از کمیسیون سمع شکایات مشاوران و جرگه خواهان اسناد و شواهد در زمینه گردیده است. ویدا برکی از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون سمع شکایات مشاوران و جرگه دکتر موسی وردک رئیس صحیحه وزارت دفاع ملی را متهم به غفلت وظیفوی کرده خواستار معرفی وی به نهادهای عدلی و قضایی کشور شدند. زلمه زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات مشاوران و جرگه به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که موجودیت فساد اداری بخش صحیحه وزارت دفاع را با رکود مواجه ساخته است.
دکتر را مجبور که به ترک وظیفه کرده یک بورس می بر خارج او مکتوبات کاملا پوت میکنه مساتی کمک میکنه در بخش سی دوردو اونارا به فعالیت نمیمانه. دکترای ایلمیستا اونارا را به طرف تبدیل میکنه که موافق به وظیفه و تخصصی اونا نمیباشه. ما میتونیم که استاد به شما تقدیم بکنیم.
آقای زابلی افزود که پس از دریافت شکایات متعدد هیئت مشترکی از وزارت دفاع ملی و کمیسیون موظف شد تا در مورد اتهامات وارده علیه دکتر موسی وردک تحقیق نمایند. ماجرای فساد مالی در شفاخانه سردار محمد داوودخان زمان مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار با نشر یک گزارش از حیف و میل 42 میلیون دلار در این شفاخانه خبر داد. خواستیم در خصوص اظهارات تازه کمیسیون سمع شکایات مشاوران و جرگه نظر دکتر موسی وردک رئیس صحیحه وزارت دفاع را داشته باشیم، اما پس از تلاش‌های مکرر موفق نشدیم. اما وزارت دفاع با پخش خبرنامه اتهامات وارده علیه ریاست صحیحه این وزارت را رد کرده و آن را غیر منطقی خوانده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت
چه دی وزارت دفاع پر رئیسان و باندی یا جنرالان
اگر بالای رؤسا جنرالان قماندانان یا هر فردی که در وزارت دفاع ملی متهم به دستاوردهای فساد شناخته شود، وزارت دفاع مراتن شخص را نخواهد کرد و آن را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد کرد. در صورتی که اسناد و شواهد بر علی این شخص موجود باشد، این موضوع را تایید و یا رد کردن نمیتوانم. هر کسی که اسناد دارد به وزارت بسپارد. ما وعده میکنیم که با استیفان از وظیفه برطرف خواهد شد.
پیش از این نیز وزارت دفاع از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری در رابطه با عقد قراردادهای این وزارت به میلیون ها افغانی اختلاس متهم شده بود. در همان زمان مسئولان وزارت دفاع گفته بودند که در این خصوص تحقیق می کنند، اما تا کنون نتایج این تحقیق معلوم نیست.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در نیمه دوم شنیدن مجله آزادی را فراموش نکنید. حالا بیایید که بشنویم کدام مطالب و موضوعات درباره افغانستان در نشریه های خارجی بازتاب یافتند. برخی از این نشریه ها را زرغونه منگل ورق زده است.
نشریه اینترنتی اورلاندو بزنس جورنال در مطلب درباره افغانستان می نویسد حد اوسط مصرف هر سرباز امریکایی در افغانستان به شکل جدی در حال افزایش است. به نوشته نشریه، یک تحلیل جدید از بودجه جنگی سال 2014 پنتاگون نشان می دهد که حد اوسط مصرف هر سرباز امریکایی در افغانستان در آخرین سال جنگ در آن کشور تقریبا دوچند خواهد شد و به 2.1 میلیون دلار خواهد رسید. در 5 سال گذشته این رقم به 1.3 میلیون دلار برای هر سرباز بالغ می شد. مقامات وزارت دفاع آمریکا گفتند این قیمت بلند منعکس کننده مصارف فرستادن دوباره این سربازان و تجهیزاتشان بعد از خروج از افغانستان می باشد. به نوشته نشریه تاد هریسون یک تحلیلگر مرکز امور استراتژی بودجه‌بی میگوید در سالهای اخیر انتقال تعداد زیاد از اساکر و وسایل نظامی باعث بلند رفتن بودجه نظامی آمریکا شده است. The Times of India نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا را در لندن به بحث گرفته است. به نوشته روزنامه، نواز شریف صدر اعظم پاکستان در این هفته جلسه مهم با همتای برطانویش دیوید کامرون و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواهد داشت. هدف این اجلاس سه جانبه در بریتانیا که چهارمین چنین جلسه در آن کشور بعد از سال 2012 می باشد، تقویت همکاری ها بین افغانستان و پاکستان و تشویق پروسه صلح بر رهبری حکومت افغانستان است. جلسه سه جانبه قبلی در ماه فوریه امسال دایر شده بود. تایمز آف ایندیا می نویسد نواز شریف امروز در فوروم اقتصادی کشورهای اسلامی که در لندن گشایش می‌یابد سخنرانی نموده و سپس در حاشیه این جلسه دیدارهای دو جانبه خواهد داشت با رهبران مالیزیا، اردن، اندونزیا و کوسوو. قرار است روابط لندن با اسلام آباد نیز در ملاقات‌های شریف با رهبران برطانوی مورد بحث قرار گیرد.
ساعت 9:26 دقیقه پیش از ظهر است و شما رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر سلسله از رنگ‌های زندگی را داریم، اما حالا چند انفجار پیهم شام دیروز در تانکرهای تل در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان سبب آتش سوزی بزرگ شد. تلفات احتمالی ناشی از این حریق تا هنوز معلوم نیست، اما خسارات هنگفته را به دکانها، خانه‌ها و موتورها وارد کرده است. بیشتر در گزارش احمد حنایش بشنوید.
این انفجارات شام روز دوشنبه زمانی صورت گرفت که تانکرهای تیل از ساحه نزدیک پوانتون دولتی پروان در مسیر شارهای کابل پروان در شهر چاریکار مرکز این ولایت عبور می‌کردند. شماری از شاهدان عینی از باشندگان محل در مورد این انفجارات و آتش سوزی میگویند
تانکر در گرفتت سه من چسبکی بوده که پی در پی انفجار داد. از آتش به این طرف به فاصله 50 متری دیگه دکانکا دیگه حریق شده بود، دیگه در لب سلک هم درخت ها حریق شده بود، هنوز هم آتش جریان داره.
ما داخل خوابگاه بودیم که یک بار صدای انفجار شنیدیم، بعد دیدیم که همین طرف دو غبار بالا آمد، آمدیم که یک حادثه آتش سوزی است که می‌بینیم همیالی آتش سوزی رو. نتیجه معلوم نیست چون آتش سوزی جریان داره، ولی خسارات دیدم همیشه دکانای دو طرفی برابر، خطر و دهشت همیشه هم ما اینجا می‌بینیم تا آتش سوزی ها به وقوع می‌پیونده و مردم همیشه در وحشت است، دیگه از نگرانی داره.
مقامات امنیتی ولایت پروان تا حال در مورد تلفات ناشی از این حادثه معلومات ندادند. لطف رحمان رشاد، مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت پروان، در این مورد به رادیوی آزادی گفت
با واسطه که تدابیر شدید امنیتی جهت انتقال این تانکرها از صاحب مسئولیت خود به دوش داشتیم، پلیس هم توضیح بود و کلینر می واسطه تانکری هم در بالای تانکر خود بود. دشمن توانست که این عمل خود را اجرا کنه و رسیای جدید این رابطه جریان داره.
پیش از این نیز در ساحات مختلف مرکزی مسیر شارهای کابل پروان تانکرهای تیل به اثر بم مغناطیسی انفجار کرده که تلفات و خساراتی را به جا گذاشته بود. تا حال کسی مسئولیت این انفجارات را به دوش نگرفته است، اما مقامات امنیتی در ولایت پروان میگویند سه تن از افراد گروهی که در این انفجارات تانکرهای تیل در شارهای کابل پروان دست دارند را بازداشت کردند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 9:29 دقیقه صبح است. حالا هم صحبت همکارم فروزان حبیب‌زاده را با دو تن از اطفالی که تازه به نواختن رباب و طبله را آوردند بشنوید. بعد دنبال آن مجله آزادی نشر می شود. من ستار فروخ در همین جا تا ساعت 11 از شما اجازه می خواهم.
رنگ های
زندگی.
خب بچه که رباب نواز، اگر نامت بگی که چیست؟
اسمم از امید حسن ولد سازنیف.
خب چه قوخ میشه که رباب می نوازی؟
مدت دو ماه میشه پشت پدرم رباب می نوازم.
چطور علاقه من شدی که رباب بنوازی؟
پدر من اگه دفعه دیدم در تلویزیون ها که رباب می نواز، منم خوشم آمد باز گرفتم.
چی چیزای شال یاد گرفتی؟ کدام موسیقی را از کجا شروع کردی؟
ابتدای اول از ما کلاسیک از به حساب نوتشن سارگاما.
صنف چند هستی؟
صنف 3.
کدام آهنگ خودت دوست داری که به میروبا و بگیری و بنوازی و خوش خودت زیاد میای؟
ملا ماما جان.
تو یک کمک بنواز با ما؟ بسیار مقبول، تشکر از خودت.
تشکر از شما.
خوب بچگک پنجه طلایی، خوب طبله نواختی، میشه خودت معرفی کنی؟
اسم محمد حفیظ است، پسر استاد حنیف، جدت دومه میشه طبله مینوازم.
خوب چطور خودت علاقه من شدی؟ نام خدای طبله رو سای که از قدر خودت هم کرده بلند، چطور علاقه من شدی که طبله بنوازی؟
یک روز در کس را دیدم دیگه طبله می نواخته هدم مام سرش عاشق شدیم طبله زنم.
نام خدا. باز از اون وقت شروع کردی؟
آه.
چه قیاد گرفتی؟ چه چیزا را یاد گرفتی؟ خوب خود طبله نواختی نام خدا؟
کل چیزا را یاد گرفتیم دیگه.
مثلا؟
مثلا کلاسی، دادره، مغلی، تینتا، گده.
چی زیاد خوشت میای که بنوازی بمی دل خودت چنگ می زنه؟
تینتا، لحجبتا، لنیاره می نوازم.
خوی چی بود که نواختی؟ من خب موسیقی قدر نمیفهمم.
ای تینتال بود.
تینتال مثلا چی بود؟ چه قسم است؟
شانزده مطره. دادن تن تن دادن تن دادا
تن تن نا نا تن تن دادا. نام خدا. صنف چند هستی؟
صنف 2.
چطور از میخوای که مکتب بخونی یا تن همین طبله نوازی رو پیش ببری؟
درس بخونم.
باز میخوای که چی شوی؟
میخوای مک دکتر شوم.
چرا دکتر دوست داری؟
به زیاد مریضا پیشش میه.
باز طبله رو چی میکنی؟ در پالیش میخوای که دکتر شوی؟ میخوای که طبله نوازم باشی؟
طبله رو میزنم.
ایر به خاطر چی باز؟
به خاطرش شوق خواد.
خب موفق باشی، به شوقت برسی، کامیاب باشی. تشکر از خود.
تشکر از شما.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی داستانی داریم با عنوان شرط بندی پیشه کلالی و بیشترین بخش این برنامه به یاد بود از مرحوم نینواز اختصاص یافته است که آهنگ ها و کمپوزهای از این آهنگ ساز نیز خواهیم داشت. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید برگزاری مراسم معرفی شهر غزنی به عنوان پایتخت ثقافت جهان اسلام به خاطر تدبیر لوی جرگه مشورتی به تعویق افتاد. جلال نورانی مشاور این وزارت در صحبت بر رادیو آزادی گفت این تصمیم به خاطر مسروفیت مسئولان حکومت در تدبیر لوی جرگه مشورتی که برای روشن ساختن توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن برگزار می شود گرفته شده است. آیسسکو یا سازمان علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2007 میلادی تصمیم گرفت که شهر غزنی را در سال 2013 میلادی به حیث پایتخت ثقافت جهان اسلام معرفی کند. مراسم مقدماتی نامگذاری غزنی به این نام در 24 حمل سال روان در شهر غزنی برگزار گردیده بود. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی رسمی این شهر را بعد از 6 ماه پس از تاریخ مراسم مقدماتی وعده داده بودند. اما در این ضمن انتقادهایی وجود دارد که در این مدت کارهای لازم به خاطر آماده شدن غزنی به حیث پایتخت ثقافت جهان اسلام صورت نگرفته است. انجمن آزاد خبرنگاران به منظور هماهنگی میان خبرنگاران و پیشبرد امور بهتر ملکی خبرنگاری در ولایت سمنگان ایجاد شد. گلابشا باور مسئول انجمن خبرنگاران زون شمال با آژانس باختر گفته است این انجمن به هدف حمایت از حقوق خبرنگاران و فراهمسازی زمینه بهتر برای فعالان رسانه‌ای در سمنگان ایجاد گردیده است. به گفته وی از میان اعضای این انجمن محمد برات نظری به حیث رئیس، فرشته فروتن به حیث معاون و حیات الله برمک به صفت مسئول و هماهنگ کننده انجمن آزاد خبرنگاران در ولایت سمنگان انتخاب گردیده‌اند. و هفته گذشته آرامگاه خوجگیان ولسوالی میربچکوت ولایت کابل پس از ترمیم توسط سید مقدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان افتتاح شد. با گزارش آژانس باختر در مراسمی که به همین مناسبه در ولسوالی میربچکوت تدبیر گردیده بود، وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت در حدود 1200 بنای تاریخی در کشور وجود دارد که نزدیک به 1000 آن مربوط به تمدن اسلامی بوده و بیشترین آنها در حال تخریب شدن است و وزارت اطلاعات و فرهنگ در حد توان به جلوگیری از خرابی آن بناها پرداخته و همچنان در این زمینه خواهان مساعدت از کشورهای اسلامی شده است. با یکی از آن بناها که مانع تخریب آن شدیم همین آرامگاه زیارت خواجگیان است که این منطقه نیز به نام خواجگیان و یا خواجگان یاد می شود و بدون شک تعبیر سرای خواجه هم به حرمت مشایخ نقشبندی در همین منطقه است و خواجه امان الله که در اینجا مدفون است از جمله بزرگان این طریقت است. به گفته انجینیر عبدالاحد عباسی رئیس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ، این آرامگاه در مدت کمتر از یک سال با مصرف حدود 7 میلیون افغانی از بودجه انکشافی آن وزارت ترمیم گردیده است.
از گذشته ها باقی است که شمار محدودی از زنان را به مکر و حیله و نیرنگ متهم می کنند و می گویند مکر زن خروار ارزن، در حالی که خداوند از مکر و نیرنگ مرد در مقابل زن نجات دهد که 10 برابر بیشتر از آن عنوان شده. برحال بحث ما ایزای مکر و عاملین آن نیست. بسا دیده شده که شماری از مکرها با فانتیزی جالب خود انسان را به حیرت وامی دارد. در این هفته خلاف روال برنامه داستان کوتاهی از یک مکر و فریبی را داریم که یک شنونده خوب ما رضا سعادتی از دشت برچی کابل فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. به خاطر جالب بودنش این داستان چرا که شرط بندی پیرزن نام دارد برای شما تقدیم می کنیم. یک روز خانم مسنی با یک بکس پر از پول به یکی از شعبه های بزرگترین بانک مراجعه نمود و حسابی با موجودی 1,000,000 دلار افتتاح کرد. سپس به رئیس شعبه گفت به دلایلی مایل است شخصا مدیر عامل آن بانک را ملاقات کند و طبیعتاً به خاطر مبلغ هنگفتی که سپرده بود تقاضای او مورد پذیرش قرار گرفت. قرار ملاقاتی با مدیر عامل بانک برای آن خانم ترتیب داده شد. پیرزن در روز تعیین شده به ساختمان مرکزی بانک رفت و به دفتر مدیر عامل رهنمایی شد. مدیر عامل با گرمی با او خوش آمد گفت و دیری نگذشت که آن دو سرگرم گپ زدن پیرامون موضوعات متنوعی شدند. تا آنکه صحبت به حساب بانکی پیرزن رسید و مدیر عامل با کنجکاوی پرسید راستی این پول زیاد داستانش چیست؟ یا به تازگی به شما ارث رسیده است؟ زن در پاسخ گفت نخیر، این پول را با پرداختن به سرگرمی مورد علاقم که همانا شرط بندی است پسنداز کردم. پیرزن ادامه داد از آنجایی که این کار برای من به عادت بدل شده است مایلم از این فرصت استفاده کنم و عملا نشان دهم. مثلا شرط می بندم که شما حامله هستید. مدیر عامل مرد که اندامی لاغر و نحیف داشت با شنیدن آن پیشنهاد بی اختیار به خنده افتاد و مشتاقانه پرسید: مثلا سر چه مقدار پول شرط میبندید؟ زن پاسخ داد: 20,000 دلار. و اگر موافق هستید من فردا ساعت 10 صبح با وکیلم در دفتر شما حاضر خواهم شد تا در حضور او شرط بندی من را رسمی کنیم و سپس ببینیم که چه کسی برنده است. آقای مدیر عامل بانک پذیرفت و سکرتر خود خواست تا برای فردا ساعت 10 قبل از ظهر پروگرام دیگری برایش نگذارند. روز بعد درست سر ساعت 10 صبح آن خانم به همراه مردی که ظاهراً وکیلش بود در محل دفتر مدیر عامل مرد حضور یافت. پیرزن بسیار محترمانه از مدیر عامل مرد خواهش کرد که در صورت امکان پیراهن و زیر پیراهن خود را از تن خود بکشد. مرد مدیر عامل که مشتاق بود ببیند سرانجام آن جریان به کجا ختم می شود، با لبخندی که بر لب داشت و درخواست پیرزن عمل کرد و به جز نیکر همه را کشید. وکیل پیرزن با دیدن آن صحنه عصبانی و آشفته حال شد. مرد مدیر عامل که پریشانی او را دید با تعجب از پیرزن علت را جویا شد. پیرزن پاسخ داد: من و این مردی که با من آمده و اصلا وکیل من نیست سر 100,000 دلار شرط بسته بودم که کاری خواهم کرد تا مدیر عامل بزرگترین بانک در پیش چشمان ما پیراهن و زیر پیراهن خود را از تن بیرون کند. دیدی که من 100,000 دلار را صاحب شدم که 20,000 دلار آن را به شما می پردازم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شرط است که در حکم خدا دم نزنی، این حرف که گفتی تو نه مردی نزنی. گل را چه مجال است که پرسد ز کلال که از بحر چه سازی و چرا میشکنی. میگوین احتیاج مادر ایجاد است. همه این اشیا و ابزار و وسایتی را که امروز به شکل مدرن و پیشرفته آن میبینیم تکامل انکشاف همان وسایل و ابزارهای ابتدایی هستند که انسان بنابر احتیاج خود به اختراع و تولید آن پرداخته است. انسانهای ابتدایی که با کمی از تفاوت با شماری از حیوانات زندگی می کرد روزی به فکر آن می افتد که چه چاره‌ای بیندیشد که برای رفع تشنگی و هر لحظه به جوی و دریا رفتن و در پهلوی سایر حیوانات آب خوردن وسیله‌ای بسازد که در ساحات دور از دریا و آبگیرها نیز دسترسی به آب داشته باشد و یا برای حفاظت از شکار و نگهداری او تا مدت معین وسایلی داشته باشد. باستان شناسان ایجاد ظروف سفالی و در مجموع کلالی را با آن زمانها نسبت می دهند. تهیه گل رس و یا رس و شکل دهی به خشکاندن و بعدن پختن و بالاخره لعاب دهی با رنگهای گونگون و نقش و نگارها بر روی ظروف سفالین از انکشافات بعدی انسانت است. براستی هم اگر امروزه به کارگاهی کلالی بروید و به چرخان دقت کنید هنوز هم شما را به تفکر و می دارد، در حالی که وسیله سادهی بیش نیست. صنعت کلالی و سفالگری و ظروف مختلفان در مناطق متعلق به افغانستان امروزی به سبب خاصیت فاسد نشدنیش سابقه 10,000 سال دارد و یافته های کاوشگران و باستانشناسان به این گفته صحه می گذارد. همکارم لیزا حیدری شنیدنی هایی دارد در این مورد که با ما شریک می سازد.
لغت دری به فرد اطلاق می شود که ظروف سفالین چون کوزه و کاسه، تنور، حکازاها را بسازد. به عربی فخار می گویند و در زبان علمی هندوستان هم کلال گفته می شود و در تمامی فرهنگ های دری فردی را که از گل ظروف سازد و پخته گرداند به نام های کلال و کوزگر آمده است. در اشعار شعرای متقدم دری نیز سفالگر به نام کلال آمده است. چنانچه امیر خسرو دهلوی می گوید هر کاسه که ساخت ندانم چرا شکست، گردنده آسمان که چو چرخ کلال گشت. سفالگری یکی از مهمترین و قدیمی ترین هنرهای دستی بشری است که از دیرباز در افغانستان رونق داشته است. در 6000 سال پیش از میلاد اولین نشانه پیدایش کوره پخت در صنعت سفال دیده می شود. در 3500 سال پیش از میلاد چرخ سفالگری ساده‌ای که آن را با دست می گردانندند ساخته شد. پیدایش چرخ سفالگری تحول بزرگی را در این صنعت به وجود آورد. منطقه استالف ولایت پروان به تولید اشیا و ظروف کلالی یا سفالین شهرت دارد که آن هم این روزها به خاطر کم توجهی مردم و دولت بی رونق شده است. به نوشته رضا شیر محمدی نویسنده افغان، اکثر جهانگردان و اتباع خارجی که به کابل می آیند حتما یک بار به بازار فروش کلالی یا همان ظروف و اشیای سفالی می روند و از آنجا خرید می کنند. علاوه بر جهانگردان، خود مردم افغانستان هم در اکثر نقاط این کشور در گذشته در خانه هایشان از ظروف سفالین استفاده می کردند که اکنون خیلی کمتر شده است. ظرف های سفالین از نوع گل مخصوص به نام گل روز یا به گفته عام گل شیرین تهیه می شوند. همچنان از این گل اشیای تزئینی نیز ساخته می شوند که به رنگ های مختلف تزئین می گردند. از چند سال به این سو واردات سیل آسای اشیا و ظروف سفالین از ایران، چین و پاکستان باعث شده است که مردم کمتر به این بازار زیبا مراجعه کنند. به خاطر افزایش تولیدات سفالین در بازارهای شهر کابل و دیگر ولایات افغانستان، حالا بازار کلالی استالف دیگر جذبه قدیمیش را برای جهانگردان ندارد و تنها امروزه ظروف سفالین و کاسه و غوری‌های رنگارنگ آن نه به خاطر استفاده روزمره بلکه به مثابه اشیای تزئینی بر روی دیوارها و الماری‌های گویا گالری‌ها قرار داده می‌شود. برخی از این سفالگران میگویند اگر حمایت دولتی و یا کدام نهاد غیر حکومتی را به دست آورند می توانند ظروف و اشیای تزئینی تولیدیشان را به تمامی کشورهای دنیا صادر کنند. برخی از سفالگران در استالف کابل از این حراس دارند که واردات اشیای مشابه سفالی از کشورهای همسایه باعث شود که این حرفه به کلی در افغانستان از بین برود.
این صدای سردار پسری از شهر کابل با نام فضل احمد زکریا بود که بار نخست با این آهنگ با نام هنری نینواز بر رادیو کابل وقت را یافت و به معرفت خود پرداخت. فضل احمد زکریا یا نینواز زاده 1312 در منطقه یکتوت کابل در فامیل ثروتمند محمد زایی چشم به جهان گشود. پدرش فیض محمد خان زکریا من حیث وزیر معارف و خارجه ایفای وظیفه کرده از جمله سیاستمداران و نویسندگان حکومت شاهی بود که به نام فیض محمد کابلی شعر هم می سرود. به نوشته یکی از علاقمندان نینواز، قدرت و زندگی تجملی خانواده نه تنها نینواز را به سویش نکشاند بلکه تفاوت‌های اجتماعی که با تمام وجود لمس کرده بود زندگیش را دگرگون ساخت و او را به شخصیت فروتن و مردم دوست تبدیل نمود که تا پای جان در این راه رفت.
نینواز هنرمند فرزانه‌ای که مثل سایر هنرمندان هدفی تیر بنیادگرایی و عنعنات ناپسند قرار گرفت. مثل مرحوم احمد ظاهر به خاطر کارهای هنری خیش با پدرش که از وزرای پرقدرت زمان ظاهر شاه بود دائما جنجال داشت. نینواز از حیات اشرافی و پر از ریزکاری های ناشی از تکلف خاندانی که خاصه سرداران آن زمان بود به تنگ آمده و تلاش داشت که بار اول موسیقی را از دربار به کوچه کوچه کابل و در بین جوانان تنگ آمده از اختناق انتقال دهد و با استفاده از اعتبار و رسوخ چنین هم کرد. و زمانی که هنوز شاگرد لیسه استقلال بود به شاگردی استاد هاشم پسر چاچا محمود زانو زد و اساسات ابتدایی موسیقی را از وی فرا گرفت و اولین بار ترانه قوم افغان افتخاری آسیا عسکری سنگین وقاری آسیا را تهیه و کمپوز کرد که سخت مورد استقبال هنردوستان قرار گرفت. فضل احمد زکریا نینواز فاکولتی حقوق را تمام کرد و در دایره دیپلماتیک داخل شد. وی با انتصاب به پست‌های بلند دولتی در داخل خارج کشور مشغول کار گردید. ماموریت‌ها و وظایفی که هرگز نتوانستند مانع پیشرفت او در زمینه موسیقی گردند. زیرا با درک دقیق از هنر بی‌باکانه به مصاف اجتماع متعصب و اشراف زادگان متکبر رفت و موفقیت‌هایی را نصیب موسیقی افغانی ساخت. نینواز با وجود مشکلات آن زمان هنرمندان را در دامن خود پرورش داد. وی بیش از 600 آهنگ کمپوز و بهترین اشعار را به آوازخوانان زیادی پیشکش کرد که سبب شهرتشان گردید، ولی هیچگاه دست طمع به سوی کسی دراز نکرد و مغرور شهرتش نشد. شهرت و محبوبیت شماری از هنرمندانی چون ساربان، احمد ظاهر، استاد مهوش، استاد اولمیر، خانم پروین، احمد ولی، هنگامه، حسیب دلنواز، سلما، اکبر رامش، خانم جیلا و رخشانه و چند دیگر بدون شک مدیون آهنگهای دلنشینی بود که توسط نینواز تهیه می گردیدند.
یاد انسان روانا یاد همی رفتنی من باز جان آید همی
باری در نوشته امام عبادی خوانده بودم که آموزش ها و زحمات شبانه روزی زنده یاد نینواز در قالب آهنگ های مرغوب از احمد ظاهر یک هنرمند بی بدیل و استیانگر ساخت. حتی بدخواهان موسیقی افغانستان هم قادر به انکار هنرنمایی احمد ظاهر و اثر انگشتان نوازشگر استادش نینواز نیستند. به قول حبیب الله زکریا برادر نینواز که در مقاله نوشته بود، اگر ما خطوط عمده هنری نینواز را مشخص سازیم، او فقط عشق به وطن داشت. در سال 1357 که بخش موزیک در اکادمی پلیس یا سارندوی وقت تأسیس شد، از نینواز خواسته شد تا در آنجا موسیقی را سر و سامانی بدهد. او بیدرنگ پذیرفت و ارکستر اکادمی پلیس را رهبری نمود که در آن زمان احمد ولی و هنگامه آوازخوان‌های آن گروه بودند. من نگارنده این جملات که زمانی در رادیو افغانستان بودم روزی از حسیب دلنواز پرسیدم که آهنگ بیا بریم قالین بافیم سوی آقچه را چه کسی برای شما کمپوز نموده؟ دلنواز با لبخندی گفت و جز نینواز چه کسی میتواند این آهنگ را ترتیب و کمپوز نماید؟
بیا بریم قالین به بافیم سوی اخچه تخت تخت پارچه پارچه قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید بیا بریم قالین به بافیم سوی اخچه تخت تخت پارچه پارچه قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید.
از امام عبادی می خوانیم در جریانات ناهمگون تسلط شوروی بر افغانستان، نینواز با شماری از صاحب منصبان ضد رژیم، خاصتاً با یکی از استادان اکادمی پلیس بیشتر آشنا می شود. این آشنایی سبب می شود تا این افسر پلیس که بعدها یکی از رهبران کلیدی قیام 14 اسد 1358 بود، نینواز را به شرکت در این قیام دعوت نماید. نینواز با قیام کنندگان پیوست که بالاخره هم مانند ده‌ها فرد دیگر منجر به دستگیری و اعدامش شد و به قولی سبب دستگیری وی را چند حرف رکیکی که در جریان تسلیمگیری فرزندش از کودکستان شیرپور علیه رژیم وقت به زبان رانده بود میپندارند که بالاخره در زندان مفقود الهویه میشود. چنانچه گفته می شود دور از امکان نیست که افشاسازی توطئه مرگ احمد زایر با تمام دسایسان در محضر مردم از سوی وی نیز می تواند عاملی برای دستگیری وی باشد. و حبیب الله زکریا برادر مرحوم نینواز نیز نابودی این قهرمان جان باخته را سیاسی می داند. نینواز با سابقه استادی یکی از مددگاران احمد زایر در تهیه آهنگهای بیبدیل وی به شمار می رود. این دو روزها و هفته ها پی هم برای تهیه یک آهنگ با هم تمرین می کردن. نبود وسایل پیشرفته در آن زمان سبب شده که این تمرین ها ضبط درست نشود. نمونه های از این نشست خصوصی در نزد بعضی ها موجود است. بخشی از تمرین آهنگ موج دریا را با هم می شنویم که استاد شاگرد چگونه با مهر و علاقه با اجرای آن می پردازند. تا جایی که آگاهی است خانم مرحوم نینواز به یاد شوهر نامدارش با سحر دخترش و حارس پسرش در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. احسان امان آوازخوان مشهور داماد نینواز شوهر یگانه دخترش سحر است. وی به یاد نینواز آهنگی را خطاب به نینواز دارد که بخشی از آن را می شنویم. شنونده های محترم، با ختم همین آهنگ احسان امان برنامه این هفته مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا هفته بعد، یا نصیب. ای دل نواز، ای نی نواز، ای دل نواز، ای نی نواز، یا پرده ساز دل نواز، یا پرده ساز دل نواز، ای دل نواز، ای نی نواز. Hey, nay, nawaz. Hey, nay, nawaz.